بذاره تو کرونا دوست دارم تنها باشم. من چون خدا شاهده چند تا از فامیلم کنسل کردم امسال به خاطر کرونا، فقط فامیل نزدیک پدر مادر که خودم ندارم، پدر خانوم اینا رو رفتم به خاطر کرونا چند تا رو کنسل کردم.
رضا عزیزی گفته سلام به شما، عید تو مبارک. رضا جان سلام، عید شما مبارک باشه. گفته من اصفهان هستم و خونمون آماده است که فقط مهمون داشته باشی. من عاشق مهمونم و مهمونی رو خیلی دوست دارم. الهی که سفره زندگیتون پر برکت باشه رضا جان.
تازه شو مثل بهار،
تازه شو مثل بهار،
تازه شو مثل گل،
تازه شو مثل گل،
تازه شو مثل رادیو جوان،
تازه شو مثل رادیو جوان.
اگه میخوای تازه شی بیا روی موج رادیو جوان،
موج ام ردیف 88 مگاهرتز.
تازگی رو با رادیو جوان تجربه کن.
تازه شو،
تازه شو.
به به، سال که نو میشه خیلی از آدم ها دنبال تغییر و تحول هستن در زندگیشون. خیلی از دخترها و پسرها دوست دارن که برسن به اون عشقی که دوستش دارن و یک ازدواج بسیار شیرین و پایدار و با دوام داشته باشن. به هر حال دیگه آخرای ماه شعبان هم هست، تعطیلات نوروز هم هست، فرصت بسیار خوبی هم برای خواستگاری، هم برای عقدکنون، هم عروسی که داریم میبینیم دیگه. امیدوارم که زندگیتون با عشق آغاز بشه. همون سیبی که سر سفره هفت‌سینمون داریم که نماد عشق هست و امیدوارم که همیشه این عشق جاری باشه در زندگی شما. ازدواج آسان داشته باشیم. پدرها و مادرها، چه مادرزنها و پدرزنها، چه مادرشوهرها و پدرشوهرها، سخت نگیرن. بذارن جوونه انشالله که یک زندگی خوب و آسان رو آغاز کنن. اون عشقه که دووم میده به زندگیشون و مشکلات رو میتونن حل کنن. این سیب یعنی سیب عشق، نماد عشق و محبت و دوست داشتن بین همه زوج‌های ایرانی.
ماجراهای من و خواستگاریام یهویی. قسمت هشتم، جهیزیه کامل یا ادامه تحصیل. مسئله این است. سلام، من حمید پارسا هستم و تو این روزه عید دارید جریان سریال خواستگاری ها و ازدواج منو میشنوید. میخواستم بگم من اگه جای بابای دخترای دم بخت بودم قطعا سکته میکردم. مگه میشه یه آدم همزمان سه تا دختر دانشجو دم بخت خواستگاردار داشته باشه خودش هم کارمند باشه؟ اصلا اینا با هم جمع نمیشه. کسی که سه تا دختر دم بخت داره که تازه دانشجوی دانشگاه آزادن باید به نظر من تاجر فرش چیزی باشه و یعنی چیز میشه، اذیت میشه. آقا الان چی شد که اینا رو میگم؟ من خودم کم بودم واسه خواهرم هم خواستگار اومدین تو هیرو بیری. از وقتی اومدم بابام تالاپی میزنه تو سرش که من الان باید چه گلی به سرم بگیرم. یعنی کار دنیا برعکسه، به جای اینکه خوشحال بشیم ناراحتیم. با بابام یه سر رفتیم میدون شوش واسه خورده ریزاش، اینیم خورده ریزاش هم واسه ما گنده است. چه برسه به گنده هاش دیگه، اون موقع فکر کنم به زبان فارسی سخت اذیت بشیم. بعد وسیله برقی ها رو باید ببینید، ایرانی های خوب تو بازار زیاده، منتها چون بی رقیبه تو این یکی دو سال اخیر یه ذره خیالشون راحته. بعد آره یه ذره بعض ما یه شیطنتی میکنن، جلوشو نگیریم کم کم میشه این صنعت خودروسازیمون که فکر میکنیم هر چیزی باید بدم به ملت به هیچ کم پاسخگو نباشن. آقا بگذاریم از بحثمون دور نشیم. یه زمانی با 10 میلیون تومان میشد جهاز جور کرد، الان با 10 برابر اینم نمیشه. آقا درسته یه طرف ماجرا تورم و گرونی و ایناست، اما طرف دیگه ماجرا توقعات بالای ماست. بابا من یادمه واسه عروسی عمم مامان بزرگم یه مش لگن و آفتاب مسی و خوردریز انباری جمع کرد سوار پیکان بابام کردم بردن خونه داماد. الان کسی دنبال این چیزا نیست. الان حتما باید ماشین ظرفشویی مبله 14 نفره مارک فلان باشه. یخچال نم بایت ساید بایت ساید بایت بایت اینا باید باشه. ما نمیگیم نباشه، باشه. خوبم است که باشه، ولی یه جوری نشه طرف نتونه جایزیه دخترشو جور کنه، شرمنده بشه، خجالت زده بشه، بعد دخترو بنده خدا مجبور شه هی ادامه تحصیل بده. خواهر بزرگی من بنده خدا نتونستیم واسه جهاز جور کنیم، یه خورد به گرونی دلار و اینا، انقدر ادامه تحصیل داد الان یکی از پروفسورهای معروف دانشگاه برکلی لندنه. بابام رفتیم شوش خرید جایزه اون یکی خواهرم، هیچی نتونستیم بخریم. بعد داشتیم دست خالی برمیگشتیم، دیدم بابام یه موز دستشه. گفتم موز از کجا؟ گفت تو مغازه یارو بود. منم برداشتم. بابام فکر کرد سریال خواستگاریای منه که هر جا رفتیم جواب رد دادن یه موزم برداره. خلاصه کلامی که آقا جهیزیه باید باشه، اصلا بی جهیزیه نمیشه. منم باشم نمیرم دختر بی جهیزیه رو بگیرم، اما میتونه ساده باشه، میتونه ارزون باشه. آقا خوشبختی به این چیزا نیست. بخارپز همه کارم نداشتی نداشتی، مهم اینه که بتونی یک جهاز جمع و جور رو جور کنی، دخترتو بفرستی خونه بخت. هم خیال خودت رد شه، هم خیال اون دختر بنده خدا، هم خیال آقای داماد. اخ من امروز به خودم نپرداختم دوستان، در مورد خواهرم صحبت کردم. انشالله اگر عمری بود و زنده بودی فردا جریان خواستگاری از یک آقازاده رو براتون تعریف میکنم. بله آقازاده به گروه خونی من نمیخوره نه. بشنوید، شاید هم تای داستان من بالاخره یه روزی جذاب تموم شد، شاید یه روزی هم تو کوچه ما عروسی شد. تا فردا با اجازه لطفا به ادامه تازه شو توجه کنید.
یکی از اتفاقات خوبی که رقم میخوره لحظه تحویل سال اینه که میشینیم دور همدیگه، دعا میکنیم برای همدیگه، آرزوهای خوب و قشنگ داریم. و یکی از اون آرزوهای خوب اینه که انشالله که کسب و کارمون پر رونق باشه، زندگیمون پر برکت باشه. همون سکه‌ای که میذاریم جز هفت سینمون هست، الهی که کاروبار همه شما سکه باشه، جیباتون پر پول باشه، توی هر شغلی که هستید هیچ وقت جیبتون کم پول نشه، فقط جیبتون پرپول باشه، شرمنده خانواده نشید. سال 1401 خورشیدی پر از اتفاقات قشنگ سکه بشه کاروبارتون.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما چطور؟ عیدتون مبارک.
عید شما مبارک باشه. مرسی ممنون.
شما جز خوشبوترین مغازه هایی هستین که وجود داره.
مرسی ممنون، لطفه نظر لطفتونه.
خواهش میکنم، مغازه گل فروشی پر از گل های مختلف، گل های بهاری هم که دیگه سر جای خودش.
بله دیگه تایمیه که همه گل هایی که در مغازه گل فروشی از تایم گل های بهاریه و معمولا برای فرا رسیدن بهار و نشونه بهار در مغازه برای فروش میاریم.
آقا چند ساله توی این سنف هستین؟ چون جوان هستین به خاطر همین خیلی برام جذاب بدونیم که چه مدته.
11 ساله.
11 چند سالگی اومدین تو کار؟
سال 89. سال 89 تقریبا میشه 21 سال 22 سال.
21 سال. خب پس کلی تجربه دست آوردین میگی تو این سال.
کمی تا قسمت.
چند مدل گل الان در گل فروشیتون داری؟
بخوایم اونجوری حساب بکنیم، دو نوع گل شاخه بریده و گلای گلدونی، گلای آپارتمانی و الان که به خاطر فصل بهار گلای بهاری.
این گلا معمولا کجا تولید میشه؟
گلای آپارتمانی شما رو گلخونه‌های آپارتمانیه و معمولا هم تو شهرهای مثل شهرهای شمالی کشورمون تولید میشه. گلای شاخه بریده‌مون هم که الان از سراسر کشور میاد، یه سرش از اصفهان، از تهران، از ورامین تولید میشه. بچه‌ها هم
این گلا همه ایرانی هستن؟
همه ایرانی هم، ولی بعضیشون نژادهای هلندی دارن، مثل روز هلندی که اینا نژاد اصلیش مونه کشور هلنده.
از هلند نیومده؟
نه دیگه. همه تولید داخل ایران، خود ایران جزء پنجمین کشوری که گل و گیاه داره صادر میکنه به کشورهای دیگه.
بعد چند سال تو گل خیلی خوب شدیم، این کشور داریم تولیدات زیادی انجام میدیم.
فکر میکنم تو 4-5 سال اخیره که الان ایران داره مثلا گلای آپارتمانی به کشورهای مثل کشور عربی قشنگ میفروشه و صادر میکنه.
آقا کسب و کارتون سکه هست یا نه؟
علاوه سوده این، نه فقط داریم میفروشیم که حداقل خیالمون راحت بشه بدونیم عیدی اومده، ولی مخصوصا تو سال 1400 کاسبی از نظر یک کاسب که بخواد سودی داشته باشه برای زن و بچه‌ش، پولی خونه ببره، نه چیزی نداشته.
1400 برای گل فروش خوب نبوده
به هیچ عنوان.
چرا خوب نبوده آقا؟ مگه عروسی نگرفتن مردم؟ مگه گل نبردن برای کسی که دوستشون دارن؟
مردم عروسی گرفتن، ولی به شخص خودم چندین مشتری داشتم که وقتی قیمت ماشین عروس رو با قیمت فعلی بازار بهشون گفتم، مشتری تصمیم گرفت ماشینش گل نزنه و فقط بره عروسی.
ای وای، الان مثلا یه ماشین عروس میخوای گل بزنین چقدر میشه؟
بستگی به گلش داره. یه تایمایی که گل گرون شد مثل روز مادر و مناسبت‌های مثل فلان که شب عیده، یه ماشین عروس با داوودی زیر 2 میلیون تومان در نمیاد.
با
کمترین و ارزان‌ترین گلمون
2 میلیون. روز می‌خواید بزنین؟
روز که زیر 3-4 میلیون تومان در نمیاد.
آقا شده این وقتی گل خراب بشه بریزین برین نخرم مشتری و اینا مجبور پرپر بشه؟ این
گل فروشی نیستش که، مخصوصا تو این 3-4 روز قبل از شروع سال جدید حداقل سطل گل بیرون نریخته باشه، چون گل یه دوامی داره و معمولا گل از روزی که میاد تو مغازه هر یک ساعت از عمرش کم میشه. ایشالله که سال 1401 بتونیم یه تغییری توی این بازار، تغییری تو درآمدهای مردم، تغییری توی همه صنفا، یه خورده رسیدگی به صنفا، یه خورده چیزی که ساله قبل ازش میدیدیم ولی این چند سال اخیر ازش ندیدیم خود تغییر بکنه.
آقا چند تا پیشنهاد بگین که 1401 برای گل فروش خیلی خوب بشه.
بزرگترین آرزویی که تو صنف گل فروشی دارم اینه که تو تهران، مخصوصا ورودی بازار گل امام رضای تهران، دست اندرکارا، کسایی که دستشون میرسه، کسایی که میتونن کاری انجام بدن، در توانشونه، جلوی ورود عمومی خانواده رو به بازار امام رضا بگیرن، بشه فقط ورودی گل فروشا. دومین چیزی که میخوام شهرداریه، شهرداری رسیدگی کنه به کسایی که دارن از جنس من توی مغازه میفروشن. چرا من شب عیدی که همه دست فروشن تو خیابون، چرا من نمیرم کیف و کفش بفروشم؟ چرا نمیرم چیپس و پفک بفروشم؟ چرا تو خیابون میبینیم سوپرمارکت گل میاره میفروشه، سبزه میاره میفروشه؟ چرا میوه فروش این کارو انجام میده؟ خدا کنه که شهرداری، کسایی که میتونن کاری بکنن واسه همه صنف، حالا من فقط صنف خودمو میگم چون درد صنف خودمه، اگه واقعا میتونن کاری بکنن کاری انجام بدن، ممنون میشم از لطفشون.
و یه نکته دیگه این که تو کار شما پژوهش، تحقیق، علم مهمه یا نه؟
100%. من اگه علم اینو نداشته باشم که گیاهی رو که سرما میزنه بتونم درستش کنم، آفت میزنه آفت کشش کنم، گیاهی که باید قلمه بخوره قلمه بزنم، اگه اینا رو ندونم به هیچ عنوان نمیتونم به مشتریم ابلاغ کنم. تا جایی که در توان اون باشه، کار تجربی باشه، انجام داده باشیم به مشتریمون میگیم. جایی که در توان خودمون نباشه و تا حالا تجربه نکرده باشیم، از دوستان تولید کننده میپرسیم. اگر ندونم، من گل فروش خودم گیاهمو داخل مغازه خراب میکنم، پس مشتریمم خراب میکنه. الان بدیش این شده که مردم چون نمیدونن چجوری گل و گیاه رو نگهداری بکنن، یا حتی گل شاخه‌ای رو، شما میتونی شاخه‌ای رو عمرش از 3-4 روز تو داخل منزل خودتون به 5-6 روز اضافه تر به بالا ببرین. اگه ما بتونیم این کار رو به مشتری یاد بدیم، خودمون بلد باشیم که این کار رو انجام بدیم، خب مشخص مردم خیلی راحت بیشتر سمت گل و گیاه میان، چیزی که همه کشورهای دنیا واسش سر دست میشکنن، ولی مردم ما خیلی کمتر برای واسه گل پول میدن.
آقا متشکرم، انشالله 1401 براتون خیلی خوب باشه، کسب و کارتون سکه باشه، درآمد خیلی خوبی داشته باشین، مردم گلهای خیلی خوب و خوشگل بخرن، حالشون هم خوب باشه.
ممنون، انشالله که سال خوبی داشته باشین، خودتون گل باشین، عمرتون گل نباشه، براتون بهترین آرزو رو میکنم. ممنون لطفتون.
سبزه‌ها ساز ترانه میزنند، باقی گل و عطر بهار خوش و هوا رو میبرد، روح دلم با بال عشق از بام جانم میپرد، باغ بهاری دلم از او جوانه میزند، گل در کنار سبزه ها ساز ترانه میزند، باغ گل و عطر بهار خوش و هوا رو میبرد، روح دلم با بال عشق از بام جانم میپرد. جشن بهارانه بگیر، مهمان شور و خنده شو، آواز جانانه بخوان، از نو دوباره زنده شو. جشن بهارانه بگیر، مهمان شور و خنده شو، آواز جانانه بخوان، از نو دوباره زنده شو. از نو دوباره زنده شو. همچو بهار بی خزان یک عاشق دلدار باش، صفحه سینه سال تو با پر از هوای خنده کن، عیدی بده شادی بیار، دوباره عشق و زنده کن، جشن بهارانه بگیر، مهمان شور و خنده شو، آواز جانانه بخوان، از نو دوباره زنده شو، جشن بهارانه بگیر، مهمان شور و خنده شو، آواز جانانه بخوان، از نو دوباره زنده شو، از نو دوباره زنده شو.
خانم ها آقایان صبحتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید به تازه شو رادیو جوان. 10:46 دقیقه و 46 ثانیه میتونید ساعتهای خودتون هم تنظیم کنید. جدیده، بله ساعت جدیده، بعضی میپرسن قدیمی یا جدیده، نه جدیده دیگه. عرضم به حضورتون که قراره که انشالله سال بسیار خوبی داشته باشیم به لطف همه مسئولین، دولت مردان، حمایت‌های همه جانبشون و اینکه همدلی که خود مردم ایران دارن، الهی که کسب و کارتون هم سکه باشه. از قدیم و ندیم گفتن که آقا دانایی تواناییه. قبول دارید؟ خب خدا رو شکر که قبول دارید. با دانش میشه خیلی کارا کرد. میشه اقتصاد و سر و سامون داد، میشه اشتغال آفرید و برای مملکت عزیزمون ایران عزیزمون تولید ثروت داشته باشیم. شعار سال هم که حضرت آقا فرمودن تولید دانش بنیان اشتغال زایی، امیدوارم که محقق بشه این شعار در سال 1401 خورشیدی. اما جناب آقای سید محمد کاظم رجایی کارشناس اقتصادی همراه ما هستن، سلام به شما، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای عسکری، خدمت شنوندگان خوب و عزیز و بزرگوار رادیو جوان. انشالله که سال پرخیر و برکتی رو داشته باشید شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار.
زنده باشید. جناب آقای رجایی عزیز، چی کار میشه کرد در سال 1401 خورشیدی در قرن جدید که متفاوت باشه با سالهای گذشته، واقعا رونق داشته باشه تولیدمون، دانشمندان که ما جوانهای بسیار خوب با انگیزه، با استعداد، نخبه و درجه یک داریم، استارتاپ هایی داریم که واقعا کارایی کردن، واقعا کارستان در این سالها، و اشتغال زایی به معنای واقعی اتفاق بیفته؟
انشاءالله. به هر حال مقام معظم رهبری که استراتژی ها و راهبردهای اساسی کشور رو تعیین میکنن تشخیص دادن که امسال رو تکشیه ما مثل سال گذشته رو تولید باشه، اونم بر پایه دانش بنیانی.
بله.
من یه تعریف مختصری از اجازه بدید از دانش بنیانی بکنم و یه تحلیلی بکنم که چرا مقام معظم رهبری امسال رو تکشیهشون رو دانش بنیانیه.
بسیار عالی.
و بریم به سمت پاسخ پرسش حضرت عالی انشاءالله.
تمام میکنم.
عرض کنم خدمت شما، واقعیت مسئله اینه که دانش بنیانی در واقع بر اساس حالا اون تعریفی که میدونید تقریبا از نیمه دوم قرن 20 تقریبا این مسئله مطرح شده، مسئله دانش بنیانی. تو دنیا هم بحثای زیادی در واقع در رابطه با دانش بنیانی مطرح شده و عرض کنم خدمت شما حالا عناوین مختلفی هم این وسط مطرحه که من نمیخوام وارد مباحث ریز فنی در واقع بحث دانش بنیانی یا به هر حال اقتصاد دانش یا اقتصاد دانش بنیان یا شکل‌های مختلف و متنوعی که مطرح شده مطرح بکنم و وارد شم. فقط بخوام این رو عرض بکنم که در واقع اقتصادی که دو تا بحثه، یکی این که اقتصادی که تمام صنایعش بر پایه در واقع دانش باشه و دانش توش نفوذ جدی داشته باشه، یا بعضی میگن بخش غالبش در واقع فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان باشه. در هر حال اون چه مهمه اینه که به قول به فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام، العلم سلطان، علم سلطانه، علم قدرته، من وجدهو ساله به، کسی که بیابه او رو، کسی که به سمتش بره میتونه یورش ببره به دیگران و میتونه مسلط بشه بر دنیا.
بله.
و کسی که در واقع من لم یجدهو سیله علی، کسی که در واقع او رو نیابه بر او یورش میبرن. میدونیم امروز در واقع غرب و استکبار جهانی بر پایه دانش بنیانی اومده سواره بر دنیا شده و یورش برده بر دنیا و مسلط بر دنیا شده. به هر حال ما در موقعیت فعلی دو تا دیدگاه مطرح راجع به تولید، یکی این که دیدگاه غالب ثابت این بود که اگر میخواهی تولید رشد کند، اگه میخواهی درآمد ملی جی ام پی در واقع رشد بکنه، اقتصادت رشد بکنه، باید سرمایه داشته باشی. سرمایه هم منظور دارایی پولی بود، باید ارز فراوان داشته باشی، باید بتونی تجهیزات امکانات بخری تا بری جلو. این دیدگاه غالب سابق بود. اما دیدگاهی که جدید تا حدودی بعضی از منتقدین اقتصاد به خصوص مثل استیگلیز و امثال اینها معتقدن اینه که نه، شما نیروی انسانی قوی داشته باشی و بر پایه دانش، بر دانش سوار باشه داشته باشی، شما میتونی رشد اقتصادیت رو ببری بالا و تولید ملیت رو ببری بالا.
یعنی اینجا نیروی انسانی بسیار بسیار مهمه آقای رجایی عزیز. نیروی انسانی بسیار میتونه تأثیرگذار و مهم باشه علاوه بر اون ثروت مادی که شما میفرمایید.
درست. علت این که تحلیل بنده اینه، شاید یکی از تحلیل‌ها این باشه که چرا مقام معظم رهبری تکیه رو بردن روی در واقع دانش بنیانی، تکیه رو بردن روی این مسئله. برداشت بنده اینه که میتونه یکی از تحلیل‌ها این باشه که ایشون در واقع اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن خب ما که در نسبت به دشمنمون و نسبت به استکبار جهانی که تو این جنگ اقتصادی نابرابر قرار داریم، او سرمایه عظیم دارد، او دارایی پولی عظیم دارد و ما در واقع شاید دانش بالقوه داریم، اما بالفعل در اختیارمون ارز لازم و تجهیزات و تأسیسات لازم نیست. بیایم چیکار کنیم؟ به جاش نیروی جوان مخلص و توانمند و مبتکر و خلاق داریم.
بله.
بیایم از عامل انسانی به عنوان موتور حرکت اقتصاد کشور و تولید کشور که خب سابقه هم داره، زمینه هم داره و روش کار کردیم و چندین سال هم در واقع اینا پرورش پیدا کردن توی انقلاب و سرمایه گذاری روی اینا شده، ما بیایم از این نیروی انسانی جهادی که مزیت نسبی ماست از این استفاده بکنیم و بیایم در واقع این رو مسیر حرکت رو به پیشرفت کشور قرار بدیم. این نیروی خلاق ما، بیایم به اینا وزن بدیم، بیایم در واقع دانشگاهمون رو به صنعت مرتبط بکنیم و بیایم از این نیروی جوان جهادی که ما برخورداریم و دشمن این نیرو رو با این انگیزه نداره، از این مزیت استفاده بکنیم و بیایم در واقع عرض کنم خدمت شما این نیرو جهادی رو بکشیم توی صحنه در واقع تولید و مرتبطش کنیم مستقیم با تولید و بیاد صنعت ما متقاضی در واقع فکر این جوان‌ها بشه.
بله.
و این رو ببره به عنوان عامل تولید توی بخش‌های مختلف صنعت، تو بخش کشاورزی، تو بخش خدمات و از این نیرو استفاده بکنه و انشالله موجب یه جهشی در تولید کشور بشه در سال جاری انشالله. یکی از تحلیل‌ها میتونه این تحلیل باشه که در واقع ما چون فاقد سرمایه در واقع به عبارتی پولی و دارایی پولی و ارزی هستیم و تکنولوژی و حالا تکنولوژی تعبیر تکنولوژی تعبیر دقیقی شاید نباشه، ما چون از امکانات عرض کنم خدمت شما موجود دنیا محرومیم و ما رو محروم کردن توی جنگ سنگین و نابرابر اقتصادی و به ما تجهیزات نمیدن، ما بیایم فکر جوان رو تقاضا براش ایجاد کنیم توی کشور و مسئولین ما متمرکز بشن روی در واقع وضع موجودمون که بهترین در واقع عامل تولید نیروی انسانی است، اونم نیروی انسانی جوان با این انگیزه، با این در واقع عرض کنم خدمت شما توانی که توی این مدت رشد علمی ما میدونید رشد به شدت در واقع بالایی رو داشت و شتابانی رو داشت، 16 در واقع عرض کنم خدمت شما برابر رشد علمی دنیا بود تو چند سال و همچنان هم این رشد شتابانه، ما بیایم از این رشد در خدمت تولید و در خدمت رفاه جامعه و اقتصاد کشور استفاده بکنیم انشالله.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای سید محمد کاظم رجایی کارشناس اقتصادی، بهترین ها رو برای شما آرزومندم و خیلی ممنونم که همراه شدید با تازه شوی رادیو جوان. همچنین بنده بر حضرت
عالی و شنوندگان عزیز و جوان رادیو جوان.
پاینده باشید.
مؤید باشید. خدا شما را حفظ.
باران بهار آمد و هنگامه عید است، پیراهن گلهای جوان رنگ امید است، آرامش نوروز شده هدیه به ملت، با همت عاشقان در سنگر خدمت، یادم وقت دقیقا سفر مثل فرشته نگهبان، یار زائران تا عرب.
حرم شاه غریبان،
یار زائران تا حرم شاه غریبان،
سرباز وفادار سردار دلاور، نازمان و حافظان امنیت کشور،
چشمان پلیس است، آگاه تر از آینه ها جان پلیس
است،
بار چراغ راه نشان یاد شهیدا، در دست تمام عاشقان پرچم ایران،
خیلی خوش اومدید. تازه شو رادیو جوان رو میشنوید. رفقای عزیزم، دوستان خوب شنونده، شما که در سفر هستید، خیلی ها دیگه حالا این تعطیلاتشون تموم شد چون دیگه روز کاری شروع شده، خیلی هفته دوم رو میخوان سفر کنن، در مسیر هستن، در جاده ها هستن. اولا که تمنا میکنم که حتما رعایت کنید قوانین راهنمایی و رانندگی رو. سفر اصلا قرار نیست فقط برسیم به مقصد و لذت ببریم، در طول مسیر هم میشه لذت برد. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای علیرضا سیاهپور، سرپرست دفتر نگهداری راه‌های کشور. سلام به شما، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز. بنده هم عرض تبریک دارم سال جدید رو به همه عزیزان و مجری محترم جناب آقای عسکری عزیز.
ارادتمندم، زنده باشید. آقای سیاهپور عزیز، راه‌های کشور خوب نگهداری شدن؟ وضع احوالشون خوبه؟
راه ها خوب استعداد داشته باشید. محدودیت های منابع اعتباری و افزایش هزینه هایی که در چند سال گذشته ایجاد شده، سیاست سازمان رو به سمت کارهای به نوعی پیشگیرانه و کم هزینه سوق داده و عمدتاً به گونه رفته که ما محافظت کنیم از آسفالت هایی که قرار خراب بشه با آسفالت های حفاظتی و با بحث لکه‌گیری و درزگیری خرابی هایی که در طول جاده ها هست انجام بدیم. و با
چرا انجام نمیشه بعضی جاده ها اینقدر واقعا چاله چوله داره، اصلا ماشین یه دفعه میفته تو جایی که واقعا خیلی هم خطرناکه، چرا واقعا این همه عوارض میگیرن این اتفاق نمیفته؟
اعتباری که در چند سال گذشته خب صورت گرفته بود این مقدار کم بود، ولی خوشبختانه مصاحبه سال گذشته محترم وزیرم و شورای محترم اقتصاد افزایش عوارض رو از عوارض دولتی صدور بارنامه 4% به 9% رو مصوب کردن. کمک خوبی میتونه به آسایش کاربران جاده در بحث هم رو چش و هم لکه‌گیری باشد.
یعنی 1401 این اتفاقات میفته انشالله در جاده کشور؟
آره، ما عرض کردم محدودیت منابع اعتبار ما بیش از 60,000 میلیارد در سال نیاز هست که ما شرمنده عزیزانمون در طول راهای کشور نباشیم. اصلا که اعتباری که سالیان گذشته به نگهداری راهای کشور حدود 5,000 میلیارد، شاید 10% اون اعتبارات رو خب تامین اعتبار میشد و صرف نگهداری رها میشد. امیدوار هستیم با این تغییری که در سال گذشته در از تقریبا بهمن ماه صورت گرفته بتونیم در یک سال آینده شرمندگی اون نسبت به مردم کمتر بشه.
زنده باشین دشمنتون.